بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. همونطوری که اشاره کردیم، ما یک بحثی رو از سال گذشته در زمینه مکتب و نظام قضایی اسلام آغاز کردیم که این بحث بر اساس نظریه است تحت عنوان نظریه اندیشه مدون در اسلام، که این نظریه رو اشاره کردیم دیروز که سالها پیش در همین مدرسه مبارکه ما به این نظریه منتهی شدیم و در طول این سالها در جلسات و گفتگوهای مختلفی که با افراد مختلفی داشتیم تغییراتی، تصحیحاتی، تکمیلهایی براش پیدا شد که اون چه که اشاره کردیم حاصل این بحث‌ها بود. که وقتی در یه زمینه‌ای، مثلا در زمینه قضا، شما وارد اسلام بشی، برخورد میکنید با یک سری عناصری که ناظر به حقایقه، که از اونا تعبیر میکنیم به فلسفه، یک سری عناصری که مربوط به خلق و خوی انسانه که از اونا تعبیر میکنیم به اخلاق، که عرض کردیم ما با این دو بخش کاری نداریم. یک سری عناصری است که مربوط میشه به حوزه اعتبارات به اصطلاح، که ما با اینا کار داریم، که بهش میگیم یک بخشش مکتب، یک بخشش نظام، یک بخشش هم همونی است که در فقه متعارف می‌خونیم بهش میگیم حقوق. که این سه تا هر سه روش و دلیلشون فقهیه، و همین دلیل ما معتقدیم فقه شامل بحث حقوق، نظام و مکتب میشه. و عرض کردم چون نظام و مکتب در فقه متعارف کمتر مورد توجهه، ما از این بحث به عنوان فقه اکبر با تعبیری که جناب سید ابن طاووس آوردن، البته در یک مفهوم دیگری، یاد میکنیم. گفتیم مکتب که ما میگیم در هر زمینه ای از جمله در زمینه قضا، مقصودمون اهدافی است که اسلام تو اون زمینه داره و مبانی که تو اون زمینه داره، که در واقع مبانی یه بستر قانونی ها، مبانی یک سری پیشفرض های قانونیه که برای رسیدن به اون اهداف در نظر گرفته شد. بین اینها، یعنی این مبانی و اون اهداف، یک نظام که اونم یک مجموعه است از قوانین به یک معنا، یعنی نمود خارجیش در قالب قانونه، ولی اون نظام در واقع یک مجموعه است از نهادها، که این نهادها یک تأثیر و تأثری با هم دارن که تو بستر اون مبانی ما رو به اون اهداف میرسونن. البته من دیروزم اشاره کردم نمیخوام وارد بحث نظریه اندیشه مدون بشم، چون توضیحش مدت‌های طولانی طول میکشه. فقط اشاره عابره به قول معروف برای اینکه برسیم به بحث خودمون. ما میخوایم بحث کنیم از مبانی مکتب قضایی اسلام، اهداف مکتب قضایی اسلام و نظام قضایی اسلام. از نظر تحقق خارجی بله، ببینید نه ببینید مبانی، مثلا فرض کنید توی اقتصاد ما یکی از مبانی که میگیم آزادی اقتصادیه، میگیم آزادی اقتصادی یکی از مبانی اقتصاد اسلامیه. خب این آزادی اقتصادی خودشو در قانون نشون میده، به این معنا که اسلام برای اینکه آزادی اقتصادی تحقق پیدا بکنه میاد یه سری احکامی رو قرار میده که این احکام تأمین کننده آزادی اقتصادی باشه، ولی اون احکام قانونه. این آزادی اقتصادی یه مبناست، این مبناست، هرچند که خودشو در قالب یه سری قانون نشون میده، ولی تبدیل میشه به یه سری قانون. که حالا ما اینو بحث کردیم، حالا به صورت خاص همین بحث آزادی اقتصادی، چون یه فهرستی سالیانه در دنیا منتشر میشه تحت عنوان فهرست آزادی اقتصادی. اون فهرست یک پارامترهایی رو، یک سری عناصری رو به عنوان معیار آزادی اقتصادی معرفی میکنه. بر اساس اون پارامترها کشورهای مختلف رو طبقه بندی میکنه، درجه بندی میکنه. ما چندین سال پیش وقتی به این فهرست اشاره کردیم، خب توی اون طبقه بندی جمهوری اسلامی ایران خیلی پایینه، یعنی از نظر آزادی اقتصادی خیلی پایینه. اول که مطرح کردیم، یکی از دوستان بحث در اون زمان گفت اینا محصولات کشورهای استکباری است و اینا میخوان ایران رو مثلا تخریب کنند. و گفتم خب بله، به عنوان یک بحث احتمال مطرحه، ولی بیاییم بررسی کنیم ببینیم اینا به چه معیاریه. گفتم البته ما نمیدونیم تطبیق این معیار بر ایران درست بوده یا نه، ما اونشو نمیدونیم، اما ببینیم معیاراشون درسته یا نه. خود معیارشون رو بررسی کنیم. معیاراشون رو بررسی کردیم، طولانی هم شد، به این نتیجه رسیدیم تقریبا تمام اون معیارها از نظر اسلامی مقبوله، همش درسته. که یکی از بحثایی که اون زمان شد، حالا ببینید عملا هم چه، یکی از محورهایی که اونا گفتن برای آزادی اقتصادی، خوب دقت کنید، آزادی اقتصادی مبناست، یکی از معیارهایی که اونا گفتن سرعت دستیابی به مجوزهای اقتصادیه، مجوز فعالیت اقتصادی. بعد مثلا گفتن اونجا توی اون فهرست که مثلا کشور سنگاپور اوله در آزادی اقتصادی. بعد اونجا سرعت صدور مجوز چقدره؟ طبق اون بحثی که اونجا کردن، من اینو نمیدونم واقعیت داره یا نداره، اون البته یک مرکز جهانیه با یک سری داده هایی بررسی کرد، اونا میگن در سنگاپور 6 ساعته مجوز یک فعالیت اقتصادی داده میشه. حالا این خاطره عرض کنم، یه شب بعد روزه که رفته بودیم برای شام، به رهبری عرض کردم آقا من دارم این بحث آزادی اقتصادی رو میگم، کشورهای مثل سنگاپور 6 ساعته دارن مجوز میدن، ما مجوزامون 6 سال و 7 سال و 10 سال و 20 سال و اینا. گفتم اینجوریه. بعد گفتم خب توی اون کشوری که 6 ساعت مجوز میدن، مجوز اصلا ارزش نداره، چون هر کی تقاضا کنه 6 ساعت بعد مجوز میگیره، اما توی اینجا یه مجوز میلیاردها تومان اصلا ارزش مجوزه، یکی مجوز داشته باشه میلیاردها تومان ازش میخرن. بعد ایشون فرمود، دولت آقای روحانی بود، ایشون فرمود که اتفاقا من چند روز قبل با این آقایون هیئت دولت جلسه داشتم، یه چند تا مثال، البته نه این مثالی که شما گفتی ایشون گفت، ولی مثالای مشابه اینو دیده بودم جایی، برای اینا گفتم، گفتم آقا آخه چرا کشورهای دیگه اینقدر سریع مجوز میدن، شما چرا اینقدر طولش میدید، این چیه؟ گفت حالا قرار شده که پیگیری کنم. بعد اگر یادتون باشه در اون زمان وزیر اقتصاد دارایی اعلام کرد که ما 3 روزه مجوز میدیم، بعد اعلام کرد که در تهران 3 روزه مجوز، اول اعلام کردن 3 روزه مجوز میدیم، بعد اعلام کردن در تهران 3 روزه مجوز میدیم، بعدش هم نتونستن. بعد در دولت بعد، یعنی در دولت های رئیسی، این موضوع دوباره پیگیری شد و مجلس شورای اسلامی هم آمد و قانون گذاشت برای این مسئله. و هنوز میدونید، هنوز اگه شبها نگاه کنید، هنوز اخبار سراسری میگه به اون درگاهی که قرار همه اینا به اونجا مرتبط بشن، هنوز یه سری نهادها مرتبط نشدن. به هر حال اینا یه مشکلاتی است که ما در داخل خودمون داریم، یعنی مسئله مشکل خودمون. میخوام این عرض کنم که حالا این بحث یادآور یه خاطره بود، خواستم بگم که بحث مبانی غیر بحث احکامه. یه آزادی اقتصادی یه مبناست که حالا این ذیلش یه کلمه قانون در میاد، چون همین نکته که مثلا فرض کن جمهوری اسلامی برای تسهیل مجوزهای اقتصادی یه سری قانون میگذاره، این قوانین در واقع بستر است برای تأمین یکی از فاکتورها و عناصر مثلا آزادی اقتصادی. اما در بحث نظام، ببینید نظام که ما میگیم، حالا باز تو اقتصادی بگم چون بیشتر آشناتر شاید باشیم، تو بحث نظام که ما میگیم یعنی مثلا اقتصاد اسلامی آمده یک سری نهادهایی رو تعریف کرده. مثلا یکیش قرضه. قرض اینه که شما یه پولی میدی عینشو پس میگیری. یکیش مثلا فرض کنید هبه است. هبه یه چیزی رو میدی اما دیگه چیزی پس نمیگیری. بخشی از این نهادها نهادهایی که دولت و مردم هر دو میتونن مشارکت داشته باشن، بخشی از این نهادها نهادهایی که فقط دولت میتونه مشارکت داشته باشه. ما این نهادها رو که شناسایی میکنیم، مجموعه این نهادها بهش میگیم نظام. البته وقتی که قرض رو مثلا نهاد قرض رو اسلام پذیرفته، ذیلش یه سری احکام داره دیگه، که تو کتاب القرض شما اون احکام رو بررسی میکنی. هبه رو اگر پذیرفته یه سری احکام داره، تو کتاب هبه اون احکام رو بررسی میکنی، اون احکامه. اما این که خود هبه یه نهاده، یه مجموعه، یه رفتاره. ببینید هبه یه نوع رفتاره که شخص بخشنده میده، شخص اون بخشیده شده، اونی که بهش چیزی بخشیده شده میگیره. این یه رفتاره. وقتی این رفتار تو جامعه تثبیت شد ما بهش میگیم نهاد. برای همین ما قبلا گفتیم، حالا اینا تفسیرهایی است، قبلا توضیح دادیم اینا رو خیلی، که نهاد یه الگوی رفتاری تثبیت شده است. مثلا قرض الحسنه. ببین قرض الحسنه الان تا ما به شما میگیم تو ذهن شما چی میاد؟ اینکه بریم مثلا بانک یک پولی قرض بگیری، به این میگیم قرض الحسنه. بانک‌های ما امروز میگن 4% به قول معروف سود، این قرض الحسنه است. چرا؟ چون میگن ما محاسبه کردیم هزینه تجهیز و نگهداری پول 4% میشه. یعنی شما هر رقمی قرض کنی بانک باید به اندازه 4% اون رقم هزینه کنه تا این پول رو به شما بده و بعد مدیریت کنه و از شما پس بگیره. برای همین میگن این قرض الحسنه. خب این یه شکلی است الان، یک قالبی است در زمان ما. قبل از انقلاب خب بانک ها ربوی بودن، افراد متدین مایل نبودن توی این بانک ها مشارکت کنن. یه چیزی شکل گرفت تحت عنوان صندوق های قرض الحسنه. صندوق های قرض الحسنه قبل از انقلاب به این شکل بود که مثلا اهالی یه مسجد، اونایشون که پول داشتن پولاشون رو می آوردن اونجا، و بعد اونایی که نیاز داشتن می آمدن و از اونجا پول قرض می گرفتن. و سیستم هم طوری بود که یک ریال هم سود گرفته نمی شد، چون آدم هایی که توی اون صندوق کار می کردن همه تبرعی کار می کردن، حقوق نمی گرفتن، و اونایی هم که پول می گذاشتن منتظر سودی نبودن. به همین دلیل یک ریال هم سود گرفته نمی شد. من حتی گفتم اون قبلن که بحث می کردیم این مثال رو گفتم این دفترچه میدادن برای وام ها، بعد مثلا این دفترچه یه قیمتی داشت، به اونی که قرض میگرفت میگفتن آقا این یه ذره اضافه ای که ازت میگیریم، مثلا یه 10 تومن 5 تومنی که اضافه میگیریم، 5 تا 1 تومنی ها نه 5000 5 میلیون نه، میگفتن این 5 تا 1 تومنی که میگیریم مال این دفترچه هست، تا فکر نکنی چیزیه، فقط همین یه دونه دفترچه چون اینو داریم بهت میدیم، این یه دونه 5 تومن برای مسجد هزینه داشته، این یه دونه رو ازت. این یه الگو بود. یه الگویی در گذشته یه تاریخ وجود داشته. ببین در گذشته تاریخ نه صندوق‌های قرض الحسنه بوده نه بانک، ولی قرض الحسنه وجود داشته. چجوری؟ افراد ثروتمند پولشون رو میدادن به افرادی که نیاز داشتن. بعد یه چیزی هم که قرآن هم داره که وقتی مثلا چیز میکنید یه چیزی ثبت کنید، برای همین بوده. یه چیزی ثبت می‌کردن که آقا ما فلان قد پول دادیم به فلانی که در تاریخ فلان برگردونه. اونم فضا هم البته اون زمان فضا فضای اعتبار بوده، نه مثل الان ضامن بیار و چک بده و اینا هم نبوده که بعدش هم طرف با این همه ضامن و چک و اینا آخرش هم قرض رو به این راحتی پس نمیده. نه، اون زمان زمان اعتماد بوده که در قبلا بود، توی ایران هم بود، توی بازار هم بود. میلیارد، حالا میلیارد که اون موقع نبوده، میلیون، حالا اگر میلیون بود، هزار میدادن، که اون هزارها اندازه میلیاردهای امروز بود، میدادن بدون هیچ چیزی، نه مثلا ضامن اونچنانی، نه هیچی. مثلا یه آدم معتبری تو بازار میگفت فلانی برو پیش فلانی بگو من فلانی فرستاده انقدر بده به من، گو فلانی فرستاده، حالا نه تلفنی بود که زنگ بزنه، نه اسمس بزنه، نه هیچی، بگو بله، اونم قبول میکرد که این دروغ نمیگه که فلانی فرستاده. بعدش هم پولو میداد، میگو پس فقط مثلا یه بنویس که تو انقدر پول از من گرفتی فلان موقع پس. حالا این نهاد قرض الحسنه، خوب دقت کنید، یه چیزیه اسلام پذیرفته گذاشته. این نهاد قرض الحسنه یه زمان به شکل همین رفتارهای شخصی افراد پول میدادن، یه زمان به شکل صندوقهای قرض الحسنه، یه زمان به شکل بانکهای مثلا امروزی شکلش عوض شده، که حالا ما یه بحثی داریم تو نظریه اندیشه مدون که یه عناصر جهان شمول داریم یه عناصر موقعیتی. اون عناصر جهان شمول عناصری هستند که در شرایط مختلف همه هستن که ما اینو بحث میکنیم، مثل نهاد قرض الحسنه. اون عناصر موقعیتی عناصری هستند که در زمانها و مکانها به تناسب زمان و مکان شکل میگیرند، مثل اینکه الان مثلا بانکهای اصطلاحی، قبلا مثلا صندوقهای قرض الحسنه، قبلش مثلا همون رفتار مردم که خودشون قرض میدادن. این مجموعه نهادها بر اساس اون مبانی ما رو میرسونه به اون اهداف. مثلا یکی از اهداف در اقتصاد اسلامی، حالا چون من میگم اقتصادو گفتم و کتابش هم یک جلدش، یک کتابش 20 سال پیش منتشر شده، این مثال میزنم، کتابش هم میتونید ببینید. آقای صدر اهدافو بحث کرده تو اقتصاد اونها، یکیش عدالته. عدالت اقتصادی چیه؟ عدالت اقتصادی اینه که همه مردم از امکانات متوسط جامعه خودشون برخوردار باشن، که اینو ما در اون بحث خودش توضیح دادیم که طبق ادله‌ای که ما داریم شخص مادامی که به حد متوسط جامعه‌ای که در اون زندگی میکنه نرسیده، از زکات میشه بهش داد و دولت اسلامی و حاکم اسلامی باید از زکات بهش بده تا برسه به اون حد متوسط جامعه. این به اصطلاح بهش میگیم رفع فقر، به اصطلاح امروز اقتصادی. فوقش رفع فقر، نه به معنای فقری که تو اقتصاد میگن که کسیست که اصلا زندگیشو نمیتونه اداره کنه، نه، این میتونه زندگیشو اداره کنه، اما یعنی ممکنه بتونه زندگیشو اداره کنه، اما در حد متوسط جامعه خودش نیست. بحث دیگه هم که تو اسلام مطرحه اینه که فاصله بین اقشار غنی و فقیر یه فاصله قابل تحمل باشه. خب تو اقتصاد بر اساس اون مبانی که تو اقتصاد توضیح دادیم یه نظامی شکل میگیره که اونم باز توضیح دادیم تا ما رو برسونه به این اهداف. اهداف نتیجه کارکرد اون مبانی و نظامه و اهداف معیار سنجشه. یعنی اگه شما میخواید ببینی آقا کارهایی که ما کردیم بالاخره درست بود یا نه، نگاه کن ببین آیا اکثریت جامعه یا همه جامعه به حد متوسط رسیدن یا نه. اگر رسیدن معناش اینه که شما موفق بودی. ببین فاصله بین فقیر و غنی کاهش پیدا کرده یا افزایش پیدا کرده یا تغییر نکرده. اگه کاهش پیدا کرده یعنی شما داری در جهت درست میری، اگه افزایش پیدا کرده یعنی شما داری در جهت غلط میری، اگه هیچ تغییر نکرده معناش اینه که شما اصلا کار مثبتی انجام ندادی، خونسا بودی. حالا ما این بحث رو توی محض قضایی میخواییم مطرح کنیم و عرض کردم دیروزم در تحقق خارجی اول مبانی شکل میگیره تو جامعه در قالب یک مجموعه قوانین، بعد نظام شکل میگیره، بعد ما میرسیم به اهداف. ولی در مطالعه علمی ما اول اهداف رو بررسی میکنیم. چون ما برای کشف اون نظام و مبانی از اهداف به عنوان یک نوع راهنما میتونیم استفاده کنیم. به همین دلیل ما در بحث مکتب قضایی اسلام هم از همینجا شروع کردیم. ما سوالی که مطرح کردیم این بود: هدف مکتب قضایی اسلام چیه؟ یعنی این قضای اسلامی که گفتیم یکی از بحث‌های قدیمی شناخته شده است، در قدیمی ترین کتاب‌های فقهی که به ما رسیده بحث قضا مطرحه و یکی از شؤون فقیه جامع الشرائط قضاوت، همچنان که یکی از شؤون معصومین علیهم السلام قضاوت بوده. هدف از این مکتب قضایی چیه؟ توی این مکتب قضایی، توی این به اصطلاح سیستم قضایی، شارع میخواد به چی برسه؟ جواب دادیم به عدالت قضایی. در این جواب همیشه ما اینو گفتیم که وقتی میگه عدالت باید توضیح بدیم، چون عدالت یه مفهومیه که همه میگن اما تفسیرشون با هم فرق میکنه. همه میگن عدالت، اما یکی عدالت رو یه چیز میدونه، یکی عدالت رو یه چیز دیگه، چون این تابع اون مبانی فکری است که دارن. ما گفتیم عدالت قضایی دو تا عنصر داره. یک عنصرش امنیت اجتماعیه، یعنی وقتی عدالت قضایی تحقق پیدا میکنه که جامعه یک جامعه امن باشه، که حالا امنیت رو هم توضیح میده. یک عنصر دیگر عدالت قضایی عدالت ثبوتی و اثباتی دستگاه قضاست. این بحثیه که من سالها پیش وقتی کتاب القضا رو به همون شیوهی که دیروز اشاره کردم، یعنی شیوه سنتی تکمیل شده بحث می کردم، این مطلب رو اونجا گفتم. ببینید، یه روایتی داریم ما که علی ابن ابی طالب علیه السلام داشتن می رفتن، برخورد میکنن به یه یهودی، میبینن یه زرهی در دست این یهودیه. حضرت میفرمان این زره حق تو نیست، این زره رو تو به نیرنگ مالک شدی. تعبیر روایت داره غلول، تو با غل این رو به دست آوردی. خب از دنباله روایت معلوم میشه این زمانی که این اتفاق افتاده زمانی است که علی ابن ابی طالب حاکم بوده، نه اون زمانی که خانه نشین بوده. چون جوابی که این یهودی به علی ابن ابی طالب میده نشون میده اینو. چی میگه این؟ میگه آقا بیا بریم پیش کسی که تو او رو بر امور مردم مسلط کردی. یهودی میگه بیا بریم پیش شریح قاضی که تو او رو بر امور مردم مسلط کردی. یعنی علی ابن ابی طالب حاکم بوده، یکی از قضاتش همین شریح بوده، یهودی میگه بیا بریم پیش اون. خب این داستان که شیعه و سنی اینو نقل کرده، دقت کنید، خیلی به نظر من داستان عجیبیه. حاکمی مثل علی ابن ابی طالبه که یکی از استانهاش ایرانه، ایرانی که ما میگیم، حالا تو اصطلاح اونا خراسان، این ایرانی که ما میگیم شامل افغانستان و تاجیکستان و ازبکستان و تا ماوراء النهر، اون ایرانه ها. این ایران نیست ها. اون ایرانه، آذربایجان و قفقاز، اینا همه ایرانه. یکی از استاناش مصره، مصر که ما میگیم نه مصر امروزا، مصر و سودان شمالی امروز و سودان جنوبی امروز و تا کجای آفریقا. یه حاکم قدر قدرتی مثل علی ابن ابی طالبی که یه همچین سرزمینی تحت نگین قدرت اوست، با یه غیر مسلمان، یه یهودی طرف، حضرت به اون میگه این زرهی که دست توه زره حق تو نیست. شما فقط تصور کنید یه حاکم اینطوری به یه نفر آدم معمولی، حالا غیر مسلمون هم نه، به یه آدم معمولی بگه این خونه ای که تو توش نشستی زره که ایچی، بگه این خونه ای که تو توش نشستی حق تو نیست، عکس العمل طبیعی این آدم چیه؟ بلافاصله خونه رو خالی میکنه، میگه بفرما آقا ما اصلا غلط کردیم، چون که کی میتونه مقابل شما حرفی بزنه؟ شما بگی دیگه تمومه دیگه، شما که با این قدرتی که شما داری ما چی بگیم؟ بعد این یهودی به علی ابن ابی طالب علیه السلام میگه آقا بیا بریم پیش قاضی، نمیگه بفرما زره که هیچی، میخوای لباس تنم هم درارم بدم. ما که یهودی هم هستیم که دیگه، حالا ما که مسلمون هم که نیستیم، مسلمون هم بودیم جرأت نشیم جلوی شما حرف بزنیم، حالا که دیگه مسلمان یهودی هم که هستیم هیچ. نمیگه اینو، میگه بیا بریم پیش قاضی. این یعنی چی؟ یعنی اون سیستم قضایی یه طوریه که این امید داره که تو اون سیستم به نفعش حکم بشه. اگه یقین داره که الان بره تا قاضی این آقای حاکم رو ببینه، همون ندیده میگه آقا حرف حاکم درسته، تمام برو پرونده بسته شد، چون نمیره مای دیوونه است طرف بره. بعد میرن میشه شره دنباله روایت، شره که علی ابن ابی طالب رو میبینه حضرت رو با کنیه صدا میزنه، ابوالحسن میگه، اون یهودی رو کنیه صدا نمیزنه، علی ابن ابی طالب ناراحت میشه. بعد خطاب میکنه به شریح، چند تا مطلب میگه. فقهای ما میگن اینا آداب القاضیه، مستحبات قاضی. حضرت میفرماد آقا تو وقتی دو طرف دعوا رو میخوای خطاب کنی به یه شکل خطاب کن، نه اینکه یکی رو با القاب بگی یکی دیگر رو بدون القاب، هر دو رو یه جور بگو. اگه اینو کنیه گفتی اونم کنیه، اگه اینو اسم گفتی اونم اسم، اگه اینو میگه حضرت فلان 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 اونم بگو حضرت فلان، اگه نمیگی آقای فلان آقای فلان. نگاه میکنی به هر دو یه جور نگاه کن، نه اینکه به یکی نگاه میکنی همچین با مهربانی، به یکی نگاه میکنی همچین غضب، که اون یارو از همون اول میگه تموم شد کارمون ساخته شد. این آقا همینجوری که نگاه میکنه معلومه دیگه حکم صادر شد، قبل از اینکه اصلا بدون دعوا چیه. آقا این فقهای ما گفتن این مستحبات قضاست. من اینو گفتم تو کتاب القضایی که چاپ شده، هم فارسی هم عربی هست، که این نیست، چون ذیلش یک جمله ای داره علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب بعد از اینکه این توصیه ها رو میکنه میفرماید شره اینطوری رفتار کن تا دوست تو در تو طمع نکند و دشمن تو از تو نهراسد. یعنی دوست و دشمن به محکمه تو بیان، اون نگه آقا این دوستمونه بریم حتما برنده ای، اون یکی هم نگه آقا این که با ما دشمنی داره تا بریم حتما بازنده ایم. یعنی چی؟ من از این در آوردم اونجا گفتم. بعد همون زمان که زمان حکومت آقای خاتمی بوده این مطلب رو به رهبری هم عرض کردم، گفتم آقا من به این نتیجه رسیدم در بحث فقهی که در قضای اسلامی نه فقط عدالت ثبوتی لازمه که قاضی بر اساس عدالت حکم بکنه، عدالت اثباتی لازمه. یعنی چی؟ یعنی ظاهر سیستم قضایی باید یه طوری باشه که به تعبیر علی ابن ابی طالب نه دوست طمع کنه نه دشمن بترسه، همه بگن آقا تو این سیستم کاری به دوستی و دشمنی با شما ندارن. بعد همون موقع به آقا عرض کردم، گفتم آقا باید سیستم قضایی یه طوری باشه که این که تو از کدوم جناحی با کی رفیقی با کی فامیلی با کی دوستی با کی دشمنی تأثیری از منظر کسی که میخواد مراجعه کنه نداشته باشه، نه اینکه حالا واقعا تأثیر نداره، اون که واقعا نباید داشته باشه میشه عدالت ثبوتی، نه غیر از اون، اصلا از منظر بیرونی مجموعه این سیستم طوری رفتار کنن که هر کی نگاه میکنه بگه آقا تو این سیستم کسی به دوست و دشمن و این جناح و اون جناح کاری نداره، هر کی متخلفه باش برخورد میشه، هر کی هم تخلفی نکرده کاری باش ندارن، میخواد دوست باشه دشمن باشه، این جناح باشه اون جناح باشه. بعد بهشون عرض کردم که بعد همون موقع این بحث مبارزه با فساد بعدش مطرح شد دیگه. بعد ایشون عرض کردم آقا بحث مبارزه با فساد ضرورته. بهشون گفتم آقا ببینید ما یه نقطه ضعف‌هایی داریم که همیشه دشمن رو اون نقطه ضعف‌ها دست می‌ذاره، به ما فشار میاره. اگه ما این نقطه ضعف‌ها رو نداشتیم هیچ وقت دشمن نمیتونست اون فشار رو بر ما وارد کنه. بعد بهشون گفتم آقای بهاءالدینی می‌فرمود دو نفر با هم کشتی گرفتن، یکی اون یکی زد، اونی که مغلوب شده بود به اونی که غالب شده بود گفت ببین فلانی تو زورت زیاد نیستا، من زورم کم بود. بهشون عرض کردم گفتم آقا دشمن زورش زیاد نیست، ما یه جاهایی زورمون کمه، ما یه نقطه ضعف. بعد ایشون هم یه وقتی یه سخنرانی فرمود یه زخم هست مگس میشینه روش، اگه زخم نبود مگس، حالا ایشون از این تعبیر است، اگه زخم نبود مگس نمینشست روش، ما اون زخمه رو باید درمان کنیم، هی مگس رو بزنیم فایده نداره، اون ما دوباره برمیگرده میاد میشینه روی این، چون این زخمه هست و زخم رو درمان کنیم. به ایشون عرض کردم آقا بعد بحث فساد و اینا، ایشون فرمود اتفاقا من دستور دادم که مبارزه با فساد شروع بشه، تازه خدا رحمت کنه مرحوم آقای هاشمی شاهرودی رئیس قوه شده بود، بعد من و آقا این بحثی که میکردیم در گوشی بود، دفعه ایشون تعبیر کرد، آقا فرمود که بله من با آقای هاشمی گفتم که این کار رو پیگیری کنه. آقای هاشمی اسم خودش که برد، آقا از آقا سوال کرد آقا چی شد، چون تا اون موقع کاری نداشت. آقا فهمودی چی؟ همون بحث مبارزه. بعد این جلسه سران سه قوه برای مبارزه با فساد اگر یادتون باشه بنیانش در زمان حکومت آقای خاتمی توسط رهبری گذاشته شد، از اون زمان این داستان شروع شد. بگذاریم، ما برای عدالت قضایی دو تا عنصر قائل شدیم، یه عنصر امنیت در جامعه است، یک عنصر عدالت ثبوتی و اثباتی دستگاه قضا. عدالت ثبوتی یعنی که قاضی واقعا به عدالت حکم بکنه بر اساس موازین قضای اسلامی که حالا در جای خودش توضیح داده شده. عدالت اثباتی یعنی مجموعه سیستم قضایی یه طوری باشه که کسی از بیرون نگاه میکنه اگر غرض و مرضی نداشته باشه بگه بابا این سیستم عادلانه ایه، کاری به دوست و دشمن نداره، اینجا کسی نمیتونه پارتی بازی بکنه به ناحق یه حکمی بگیره، اینجا یه سیستمیه که فقط به مر به اصطلاح قانون عمل میشه، کاری ندارن شما دوستی دشمنی، به ضوابط عمل میکنه، این ملاکه. بعد در بحث امنیت چندین عنصر رو توضیح دادیم که حالا این که ما میگیم امنیت در جامعه، این امنیت یعنی چی؟ امنیت یه مفهوم خیلی کلیه، تو چه سال گذشته توضیح دادیم، مفهوم خیلی کلیه. ما یه سری عناصری رو به عنوان عناصر بیان امنیت مطرح کردیم که اولینش بحث حاکمیت قانونه، گفتیم باید قانون در جامعه حاکم باشه تا امنیت تحقق پیدا. حالا من اینجا اینو بگم فقط برای اینکه حالا دوستان بعد مطالعه خواستن، در بحث حاکمیت قانون اشاره کردیم و سال گذشته که مثل بحث آزادی اقتصادی یه مجموعه در دنیا کشورها رو بر اساس حاکمیت قانون هم طبقه بندی کرده، توی این کشورها جدولش اینجایی که من فلش زدم جمهوری اسلامی اینجا قرار داره، اما این الفباییه، ترتیبی نیست. حالا اینجا من اینو توضیحش دادم، ببینید حالا یه سری عناصریست فعلا نمیخوام بگم. طبق این جدول جمهوری اسلامی کشور 119 از 139 کشور که در سال 2021 مورد ارزیابی قرار گرفته. حالا ما ملاکاشونو میگیم، واقعا ملاکاشونو ما قبول داریم یا نه اون بحث دیگه است. اینا اومدن 139 کشور رو بر اساس حاکمیت قانون طبقه بندی کردن، ایران کشور 119مه. تو این طبقه بندی کشوری که اول، اگر اشتباه نکنم، نروژ، کشوری که دومه دانمارک، کشوری که سومه فنلانده، یعنی کشورهای اسکاندیناوی، اینا جز کشورهای اول و دوم و سوم حاکمیت قانونن. کشوری مثل آمریکا و اینا نمیدونم الان توی اینجا هست یا نه، من متنش رو هم توی این فلش آوردم، سال گذشتم گفتم دوستان این متن رو هم توی سایت ما هم گذاشتن. این متن البته حالا نمیدونم، این نداره الان امکانش، حالا اینجا نمیتونه باز کنه، اب نداره. این متن به زبان انگلیسیه و تو این متن توضیحات کاملش هست که حالا بعد ما تکه‌هایشو بحث میکنم. به هر حال اون چه که من میخواستم حالا امروز فقط شما ذهنتون یه مقداری باش بیشتر آشنا بشه اینه که ما امنیت رو به عنوان یک عنصر از عدالت قضایی مطرح کردیم و برای امنیت 5 تا به اصطلاح شاخص ذکر کردیم. یک، اولینش حاکمیت قانونه، که قانون در جامعه حاکم باشه. دوم، رسیدن ذی حق به حق خودش. سوم، رفع خصومت. چهارم، جلوگیری از تحقق جرم فردی و اجتماعی. پنجم، تأمین حقوق شهروندی، که اینا 5 تا عنصری است که ما در تحقق امنیت در جامعه مطرح کردیم. که حالا بحث‌های ادامه حاکمیت قانون رو بحث می‌کنیم و ببینیم که شاخص‌هایی که اونا مطرح کردن چه مقدار از نظر مبانی اسلامی قابل قبوله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.